بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب تا به اینجا نتیجه ای که از مباحث گذشته به دست آمد این شد که قبول ولایت از قبل جائر و نفسهی حرامه. همانطور که عرض کردیم اصل ولایت مخصوص ذات حق متعاله و اون کسی را که خدا به او این ولایت را تفویض کرده و حق اوست که او رسول گرامی و اوصیا او هستند، بنابراین تصدی ولایت هم مستلزم حرامه و هم قصبه. بس هر کسی هم که از طرف چنین والی قاصبی منصوب بشه او هم شریک در جرم و امر حرامی است که متصدی او شده و چنین حقی را نداره، الا اینکه این حکم گفتیم مواردی ازش استثناء شده که بالاخره جامع اون موارد این بود که اگر قبول ولایت از قبل جائر به منظور احیاء حقوق مستضعفین و دفع کربت و کربات از مؤمنین و امثال اینها باشه که در این صورت این ولایت قابل برای پذیرش و حرمت پیدا نمی کنه. بعد نورش نوبت رسید به دو دلیل که یکی تقیه بود و دیگری اکراه، که گفتیم بر اساس تقیه و اکراه قبول ولایت جائزه و همچنین بر اساس تقیه و اکراه ارتکاب برخی از محرمات هم وقتی پای تقیه یا پای اکراه رسید جائزه تا برسه به حد قدر، که در حد قدر دیگه در اونجا تقیه نیست و قدر مسلمم این تقیه ای که به حد قدر برسه مرفوعه، قتل مؤمن و شیعه اثنا عشری است، دخلی به سایر مراحل نداره که این بحث ها به عرض رسید و انشاءالله امیدواریم که خدا قبول کنه و نقطه نقصی نمانه که دیروز منتها در درس آخر عرض کردم بینی و بین الله بعض موارد مورد شک و بعد مگر برگردنیم به باب تزاحم و بر اساس تزاحم اونی که ملاکش اقواس مقدم بداریم و الا دلیل رفع یا دفع اکراه یک چنین اطلاقی را نمیتوانند ازش استظهار کرد که حتی قطع دست پای یک مؤمن بدون قتل او یا قتل بعض از فرق غیر محارب و غیر ناسبی جائز باشه لعجل تقیه. گفتیم اینجا حد اکثر نوبت میرسه به باب تزاحم، به اقوا ملاکن مقدم میشه. خب حالا از این بحث که بگذاریم، مطلب دیگری که در امروز بعد باید برسانم اون اینی که مل مراد بالجائر، این که میگیم ولایت عن قبل جائر حرامه و با تقیه و اکراه قبول ولایت جائزه، مراد به جائر کیه؟ بسیاری از فقهای بزرگوار ما جائر را تفسیر کرده اند به سنی ها، یعنی به حکومت هایی که در دست سنی هاست. متاسفانه بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه تا زمان حضرت عسکری و الی ما بعد حکومت در دست مخالفین بوده و آنهایی بوده که غالبا منکر امامت ائمه دین سلام الله علیهم و منکر خلافت حقانی اینها بودند. چه بنی عباس و چه بنی امیه، هرچه جنایاتی که بنی امیه کردند بدترش به دست بنی عباس با کمال اسف واقع شد و اینها شدیداً، حالا به هر علتی بود، برای اینکه بتوانند ائمه علیهم السلام را از دور خارج کنند، در کمال شدت با اهل بیت علیهم السلام برخورد می کردند و حتی با شیعیان آنها و دوستان آنها اون برخوردهای خطرناک که بسیاری از اصحاب ائمه را زندانهای باقل جامعه می کردند، که حتی اسامی دیگران از شیعیان را بیان کنند، من ابن ابی امیر و دیگرانی که سالها در شرایط سخت زندان گذراندند، برای اینکه اسامی موالیان حتی دوستان اهل بیت را بگویند تا اونها را از بین ببرند و از کنند که بکشند. خب این تقیه ها و این مشکلات از بعد از امیر المؤمنین مخصوصاً تا زمان امام عسکری سلام الله علیه بود و یکی از اسرار غیبت مولانا بقیت الله هم همین بود که محفوظ بمانه و بر ذمه او هیچ گونه ولایتی و بیعتی از خلفاء جور نباشه. پس در آن عصر این یک امر مسلمی بوده که مصادیق کامل ولات جور عبارت بودن از بنی امیه و بنی عباس، که اینها هم تابعان خلفاء ثلاثه بودند و برای امیر المؤمنین ارجی الا در مرتبه رابع، همونطوری که سنی ها بران باورند، بیش از او قائل نبودند و اینطور نبود که امیر المؤمنین را خلیفه بلافرض بدانند. اگر هم برفرض چنین باوری داشتند، اما جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، که معروفه که به مأمون گفتن از کجا تو شیعه شدی، گفت شیعه بودن را از پدرم هارون آموختم. اون داستان مفصل که گفت موسی بن جعفر وارد شد، پدرم بی نهایت احترام کرد و بعد به ما امر کرد که مشایعت کنیم. گفتیم پیرم این آقا کی بود؟ گفت این کسی بود که صاحب حق این مقام و این منصب مال اوست، ولی اگر کوچکترین طمعی تو که فرزند من هستی بکنی، لأخذت الذی فیه عینک. خب این مسلمه. بسیاری از این روایات هم حتی تعریض داره که فرمود کسی که وارد شود در حکومت اولاد سابع، مقصود از سابع مغلوبش کنی میشه عباس، کسی که وارد بشه در حکومت بنی عباس، او از ما نیست و چنین و چنانه. بسیاری از روایات کاملا لسانش برمیاد که ناظر است به خلفاء بنی عباس و بنی امیه، که مرحوم امام هم زیاد به این اصرار داره و متن روایات هم در این رابطه کاملا ازش مشهود هست. اما آیا این که فرموده اند قبول ولایت جائر حرامه و تولی عن قبل الجائر حرامه، آیا این مختص است به همین جائرین از سنی ها و جائری که مخالف با ماست در مذهب مخصوص به اونه، یا خیر حتی جائری که شیعه باشه یا حتی کسی که اصلا مسلمان نیست در ولایت او هم داخل شدن حرامه، کدام یکه؟ حائل فضلای محترم جمع شدند و چند صفحه‌ای در این رابطه نوشتند که این صفحات عمدتاً در رابطه با عرض کنیم که احکامی است که در جوائز سلطان وارد شده، که خب در امام علیه السلام فرمود جائزه ای که سلطان به کسی بده به شیعیان میگه حلال برای شما. بعد بحث میکنن که حالا اگر سلطان شیعی بود او از جائزه داد آیا او هم همون حکم را داره یا نداره. یه فصل مشبعی در تنبیه چهارم مرحوم شیخ آورده که این مسئله جواز اخذ از سلطان جائر و جواز سلطان جائر که مشروعه برای شیعیان، این اختصاص به جائر سنی داره، یا اگر حکومت به دست شیعی هم افتاد و جائر بود این را داره یا نه. این در آن رابطه، یعنی در رابطه با اخذ جوائز از سلطان جائر، که یک بحث مستقلی است که بناشد انشاءالله بعداً در این هم صحبت کنیم. این دخلی به بحث ما نداره، ما فعلا بحثمون اینه که تصدی و تولی عن قبل سلطان جائر آیا مشروع است یا نه، یا ملازمات این تولی برای کسی که قبول ولایت کرده مشروع یا نه. ما در این جهت داریم بحث میکنیم، فعلا بحث ما در جوائز سلطان نیست. دوستان زحمتی کشیدن، برای اون زحمت دخلی به بحث ما نداره. به محضرتون عرض می شود که برخی از فضلا از علماء ما رضوان الله علیهم گفتند که حرمت تولی عن قبل جائر مختص است به جائر سنی، ولی اگر شخص شیعه باشه تولی از قبل سلطان جائر شیعه محظوری نداره و بلا مانعه. من جمله فرمایش صاحب حدائقه، دقت کنید صاحب حدائق بینید چی گفته. ایشون عرض کنم حضورتون که بعد از این که وقتی از روایات را ذکر کرده میگه ثم ان الظاهر ان المراد من هذا التشديد و تأکید فی هذه الاخبار، این اخباری که این همه تشدید و تأکید کرده که نباید ولایت از قبل جائر را قبول کنید، و بعد فرمود به این که به آسمان برید آسان تر از این، روایاتش که زیاد خوندیم و قبلن بفرمایید که تمام این روایات ثم ان المراد من هذا التشديد و التأكيد في هذه الاخبار الواردة في هذا المقام مما تقدم و يأتي انما هو سلاطين الجور المدعين للإمامة من الأموية والعباسية ومن حزى حزبهم كما هو ظاهر من سياقها ومصرح به في بعضها لا مطلق الظالم والفاسق وإن كان الظلم والفسق محرما مطلقا وعلى هذا فلو أحب أحد بقاء حاكم جور من المؤمنين والشيعه لحبه المؤمنين بحفظه بيئه الدين من الاعداء والمخالفين فالظاهر انه غير داخل في الايه ولا الاخبار المذكوره. حالا اگر محمد رضا شاه پهلویه که بالاخره دم از تشیع میزنه و با کسانی که با مذهب شیعه در افتادی کردن با آنها هم مخالفت میکنه و حدود و ثغور کشور را هم از مخالفین حفظ میکنه، نه، بودن در چنین حکومتی حرام نیست. خب این مسئله خیلی مهمه. عرض کنید در بررسی صبری که ما دیشب کردیم در روایات، این روایات به نظر ما سه دسته هستند. یک دسته که همونطوری که صاحب حدائق میگه اینها ناظرند به از کن خلفاء جور از بمثال بنی عباس و بنی امیه ای که در مقام ستیز با اهل بیت بودند و معتقد بودند که خودشون امام به حقن، همونطوری که این برادران سنی ما الان معتقدند که اینها امیر المؤمنین بودند و مجدد مذهب بودند، عبدالملک مروان متوکل عباسی را جز مجددین مذهب میدانستند. خب اونا هم برای خودشون میگفتن ما امامی و اطاعت ما واجبه، اینکه خدا فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ما اولی الامریم و اطاعت ما واجبه. گفتن تیمور لنگ وقتی که رسیده بود به شیراز و اون قتل عام های بزرگ را انجام داد، بعضی از بزرگان فقها بهش برخورد کردن، گفتن آقا این کارها چی داره میکنی، این قتل عام های خلاف؟ گفت من ولی امرم و باقی بر من محدور الدمه، اطاعت من واجبه، هر کس که بر من باقی کند مرگ او حتمیه، برای این اساس من حق دارم که اینها را بکشم. خب مثل یک دسته از روایات درسته، همونطوری که صاحب حدائق میگه اینها ظهور دارن در اون که ولات جوری که خودشون را امام به حق میدانستن و به قول خودشون معتقد بودن اطاعت از اونها اطاعت الله هست و واجب بر مردم که از اونها اطاعت کنند. این دسته از روایات ناظر به این قسم افراده که حتی امام علیه السلام میگه اگر راضی به بقای اینها باشی و راضی باشی که اینها زنده باشند، به حتی انقدر زنده باشند که از جیبشون پول در بیارن به تو بدن بابت اجرت کارت، به هم مقدار تو اهل جهنمی. این دست روایت من چند طور رو براتون بخونم. عرض کنم که روایتی از عقاب الاعمال صدوق رضوان الله علیه عن السکونی عن الصادق قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوال الزنمة ومن لاب لهم دواتا أو ربط كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم. وفي رواية أبي فراس من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. به همین مقدار که پیش او بره به من رس کنم که از او کمک بگیره، ارز کنم حضورشون که فرمود چنین کسی ارز کنم خرج عن الاسلام. روایت دیگری هم که در این باب که داستان همون صفوان که حضرت موسی بن جعفر بهش فرمود آیا به همین مقدار راضی هستی که زنده بمانه هارون تا ازش پول کرایته بگیری؟ گفت بله دیگه. فرمود خب به همین مقدار تو بنان که در آتشی و اگر کسی راضی باشه به بقای اینها و زنده بودن اونها تا اندازه ای که پول به طلبی که ازشون داره پس بگیره، فرمود که به همین مقدار این اهل جهنمه. فرمود بعد روایت دیگر امام صادق اول در مورد آیه شریفه‌ای که لا ترکنوا الی الذین ظلموا قال هو الرجل یأت السلطان فیحب بقاءه الی ان یدخل یده فی کیسه فیعطیه. به همین مقدار که بره پیش او و مایلی باشه که زنده باشه تا او دست توی جیبش کنه و پول رو بیاره به این بده، به همین مقدار او شریک در ظلم. روایت دیگر عن صادق علیه السلام: من احب بقاء الظالمین فقد احب ان یعصى الله تعالی تبارک و تعالی. خب این قسم اولی است که حتی راضی بودن به بقای اینها، به حیات اینها حرامه. اینها عبارتند، قدر متیقنش عبارتند از همون خلفایی که دعوی عموم دعوی امامت میکنن و میگویند ما امام امتیم، اطاعت ما واجبه، به هر کسی که مخالف ما باشه خون او هدره و به عنوان باقی علی الحق قتل او را لازم میدانند. و این قسم اول. و برای این از قسم دوم از روایات، روایاتی است که ازشون برمیاد که عامتاً هر کی میخواد جائر باشه وارد شدن در کمک به او و تولی ولایت از قبل او این امر حرامیه و جائز نیست. این روایات هم متعدده که اصلاً مسئله بنی امیه و بنی عباس در کار نیست، بلکه مسئله اینه که هر کسی که جائره نباید در ضمن او داخل شد و با او عرض کنیم که همکاری کرد و در ولایت او داخل شد. این روایات هم دوستان جمع کردن، حالا من بعضی از اینها را برای شما میخوانم. این روایات عمدتا از پیغمبر اکرم نازل شده، سادشی که این روایات در اصل پیغمبر نه بنی عباسی بودند، نه بنی امیه بودند، نه قصف خلافتی بود و نه کسی در اون وقت دعوی امامت به این معنایی که نهایت پیغمبر باشه میکرده. این روایات یکیش عبارت از روایتی که مرحوم عیاشی در تفسیر، روایتی که باز مرحوم اینجا نوشه محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی، مرحوم صدوق نقل میکنه عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی مناهی قال: الا و من علق صوتا بین یدی سلطانین، هر کسی که تازیانه را در مقابل سلطان قرار بده، جعل الله ذلك الصوت يوم القيامة ثعبانا من النار طوله 70 ذراع يسلط الله عليه في نار جهنم وبئس المصير. اون وقتی بنی عباسی بن امیه در کار را بودن، پیغمبر اکرم میفرماید کسی که کمک بکند به یک شخص ظالمی، سلطان ظالم، کسی که در مقام سلطنت و قدرت کامل قرار گرفته، کمک کردن او به همون اندازه که حتی تازیانه ای به دستش بده، فرمود اون تازیانه در قیامت به صورت یک ثعبان درنده بس کنم که اژدهایی میشه که طول او 70 ذراع. باز حدیث دیگر به همین سند، شعیب ابن واقب حسین ابن زید عن الصادق علیه السلام قال رسول الله: من تولى إرافة قوم أتي به يوم القيامة. عرض کنم بزرگ که من در اینجا عرافت را مفصلا مراجعه کردم، مجمع البحرین و دیگران از کتب لغت. عرافت میگه ریاست، کسی که متصدی ریاست یک جمعیتی بشه. ببینید در اینجا عرض کنم که مرحوم مجمع البحرین اینطور تفسیر کرده، عرض کنم که عرافت را میگه عرافت عبارت است از تصدی عرض کنم ریاست یک جمعیتی که این مادون رئیس اون جمعیت، کسی که میاد سرپرستی و به اصطلاح جمعیتی را به عهده میگیره، برای خودش از کنم بود که رئیس قبیله نیست ولی مادون رئیس قبیله است. این کلمات محبوبه نمیخوانم براتون. قال في مجموع البحرين لا تمنوا اليهم لا تسكنوا اليهم بالرضا بافعال مصابه مصادره مداهنته بعد اجمالا ارافت یعنی کسی که تصدی بکنه از کنم که ریاست یک جمعی را به دست بگیره که اینجا فرمود بعد قال رسول الله من تولى إرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله وإن شرام هسته كه بل السنة كتومين دن غار جهنم كه فرمود که اگر این اراف کسی که ریاست قوم را به دست گرفته میارنش در مقابل آتش دوزخ اگر قام فیهم به امر الله عز و جل اطلقه الله و انکان ظالمن خوی بهی فی نار جهنم و بئس المصیر. باز این روایت از پیغمبر اکرمه که میگه به این که کسی که ظالم باشه رئیس یک جمعیتی و حتی رئیس یک قبیله بوده و بزرگ قبیله بوده و در آنها امر و نهی میکرده این را میارن در روز قیامت در سرادق از آتش هم هست وقتی را که اگر دیدن درست با مردم عمل کرده راهش میکنن میگن بفرمایید، اگر نه در نار جهنمه. و سنی که معلوم نیست که از نجات پیدا کنه. یا در عقاب الاعمال عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث قال من اکرم اخاه فانما یکرم الله عز وجل فما ظنکم بمن یکرم الله عز وجل ان یفعل به و من تولى إرافة قوم خبس خبس على شفیر جهنم بكل يوم الف سنه و حشر و يداه مغلوله الى عنقه فان كان قام فيهم بامر الله اطلقه الله و ان كان ظالما خوی به في نار جهنم. به این مضمون بله بعد مجموع البحرین خیلی عرض کنم به محضرتون که این هم چند روایت دیگر هم هست که من اینجا در نوشته یادداشت کردم، تقریبا 17 روایت از پیغمبر اکرم صلوات السلام علیه که حضرت فرمود هر کسی که کمک بکنه به ظالمی و در دیوان اون ظالم قرار بگیره این مثلا اهل حرامی را مرتکب شده و اهل مثلا دوزخ و جهنمه. نمیه دسته سوم از روایات برخلاف اون چی که صاحب حدائق میگه، دسته سوم روایتی است که اصلا کاملا ازش برمیاد که شیعه، طرف شیعه هست و ظالمه، در این حال ثبت نام کردن در دیوان شیعه ظالم هم همین حکم را داره. این دسته از روایات عبارتن از کنم بله بسیار این دسته از روایات عرض کنم بزرگتون که صفحه 34 عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن بنت الولید بلید ابن صبیح الکاهلی عن ابن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سبد اسمه این که چی بند اینا که روایات دسته اولیست که میگه به این که اینها مقصود از کنم که کیا هستن، همین خلفای جورن اون دسته از روایات یکیش این روایتی است که حالا می‌خواستم امروز هم یه مقدار کمونن بخونیم وقت اگر اجازه بدی که مثل که آیه هم چیز داره میگه نه این دسته از روایات عبارت آنه از با سند بسیار صحیح معتبر منیت المرید که در اون کتاب حضرت می‌فرماید به این که نجاشی عبدالله نجاشی نامی می نویسه خدمت امام صادق علیه السلام و میگه من در اهواز مبتلا شدم به ولایت اهواز، شما به من راهنمایی بفرما که من اهل جهنم نشم، اهل دوزخ نشم، بلکه اهل بهشت باشم، چنان کنم. یه شیعه به تمام معنی کلمه فدایی امام صادق و از کنه که مطیع و فرمانبردار حضرت صادقه. در اون روایت این حضرت بهش میگه، میفرماید به این که و ان خبر نامه شما به دست من رسید، من رو خوشحال کرد و بدحال کرد. خوشحال کرد از نظر این که امثال توی در میان از کنم اعوان ظلمه باشن و به داد شیعیان ما و مردم برسن، و اما اونی که منشأ قصه من شد و ناراحت مرا و اما الذی ساءنی من ذلک فإن أدنى ما أخاف عليك أن تأثر بولي لنا فلا تشم رائحة خطيئة حذيرة القوس. میگونی که من میترسم و ناراحتم اینه که تو نما در این منصب که قرار گرفتی به یکی از شیعیان و دوستان ما ظلم کنی که در اون صورت بوی بهش را هم نخواهی شنید. علاوه که این روایاتی که در رابطه با از کنم مزورتون که ها که ذکر فی مجمع البحرین هازا تحذیر، همین روایاتی که من اتو تولا عرافت قومن تحذیر من تصدر للریاسه لما فی ذالک من الفتنه و انه اذا لم یقم بحق اثم و استحق عقوبه. بنابراین ما یه دستی از روایات هم داریم که اصلا تصریح میکنه که شیعه، ولی اگر در مقام شیعه ظالم بود بدانه که او هم بوی بهش را نخواهد شنید و کسی را هم که چنین والی شیعه متصدی منصب امارتی دستانداری غیر ذالکی کنه او هم شریک در ظلمه. مخوام اینه ارز کنم که این که دوستان زحمت کشیدن خیال میکنن اون بحثی که در رابطه اشتباهن اینجا آوردن اون بحث در رابطه با صدقاتیست که ما از حاکم جائر میگریم که امام فرمود اون صدقات اگر سنی باشه جائز مشروعه و اگر از شیعه باشه خیر، اون دخلی به این مسئله ما نداره. میگیم قبول ولایت از سلطان جائر چه شیعه چه سنی مادامی که جائره مسلماً حرامه. حالا همونطوری که علی ابن یقین در سلطنت هارون الرشید براش جواز صادر شد، خب در سلطنت محمد رضای پهلوی هم اگر یک ادعای تشیع میکنه یک کسی در قرار بگیره و در راستای خواستهای او قدم برداره مثل جشن 2500 این سال همون حرمت داره، اگر در راستای کار خیر قدم برداره قهرن حرام نیست. و رضا در این جهت به نظر ما بر اخلاف اون چه صاحب حدائق میگه فرقی بین جائر از سلطان شیعه و جائر از سلطان سنی نیست. والحمدلله.